اسلامی ایران، شبکه رادیویی گفتگو.
تأکید رئیس جمهور بر مقابله جدی و قاطع با هر گونه سوء استفاده در روند تامین و توزیع کالاهای اساسی. آقای پزشکیان به دستگاه مسئول هم دستور داد مطالبات بخش‌های مختلف را به سرعت پرداخت کنند.
بهره برداری از نخستین ساماره ذخیره سازی انرژی الکتریکی بزرگ مقیاس کشور. این سامانه را متخصصان کشورمان با تکیه بر فناوری باتری‌های لیتیوم آهن فسفات ساختند.
آغاز دوباره انتقادها از عملکرد ترامپ در آمریکا به خاطر آغاز دوباره جنگ علیه ایران. نشریه آتلانتیک هم نوشت رئیس جمهور آمریکا نمیتواند جنگ علیه ایران را کنترل کند.
امشب جدال حساس و تماشایی تیم‌های فرانسه و اسپانیا برای رسیدن به فینال جام جهانی. انگلیس و آرژانتین هم فردا به مسافه هم می‌روند.
و قرار گرفتن 8 شهر ایران در جمع 10 شهر گرم جهان. دهلوران با سقف دمای 52.1 درجه سانتیگراد گرمترین نقطه جهان شد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما شنوندگان محترم. به بخش خبری 14 از صدای جمهوری اسلامی ایران خوش آمدید. خانم ارمی و بنده میرزایی در خدمت شما هستیم با مهمترین خبرها از ایران و سایر نقاط جهان.
مراسم بزرگداشت قائد شهید از جانب رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای امروز در مصلی امام خمینی تهران برگزار می شود. دفتر مقام معظم رهبری در اطلاعیه‌ای با قدردانی از حضور میلیونی ملت مبعوث شده در بدرقه آقای شهید ایران اعلام کرد این مراسم بزرگداشت امروز سه‌شنبه 23 تیر از ساعت 17 تا 19 در شبستان مصلی امام خمینی تهران برگزار می شود. دولت هم اعلام کرد به پاس یک عمر مجاهدت حکیمانه مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب چهارشنبه ساعت 10 صبح در مصلی بزرگ امام خمینی تهران برگزار می شود.
این روزها رواق دارالذکر حرم مطهر رواق عاشقی شده است. زائران پس از زیارت امام هشتم علیه السلام به سوی آرامگاه امام شهید در رواق دارالذکر نیز قدم برمی‌دارند تا در کنار آرامگاه حضرت رضا علیه السلام یاد آقای شهید را نیز گرامی بدارند. زیارتی دوگانه در میان عطر رضوی و یاد شهید.
گرچه دوریم به یاد تو سخن می‌گوییم، بعد منزل نبود در سفر روحانی.
ابتدای مسیر دلدادگی است، قطعه ای از بهشت که میلیون ها زائر ابتدا به رسم ادب رو به سوی گنبد طلاییش می ایستند، سلامی از سر ارادت می دهند و اذن دخول می خوانند. حرم حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام سال هاست که پناه دلهای خسته و غریب است.
ممنونم که از سوئد منو کشوند اینجا. واقعا میدونم که بهت التماس کردم که راهو باز کنی، چون برای ما سخت بود از اونجا بیایم، پرواز نبود.
اما این روزها زائران پس از طواف ذریح مطهر رضوی مقصد دلنشین دیگری را نیز در آغوش این حریم قدسی جستجو میکنند.
عمرشون زندگی شونه برای رضای لله، به عشق اهل بیت، برای زمین سازی ظهور آقا مهدی ارواحنا لوالفدا انجام دادن.
قدم ها روانه دار و ذکر می شود، جایی که صفهایی به بلندای عشق و ارادت برپا شده است.
از ایران شهر اومدیم به دیدن رهبر شهیدمون بندر عباس.
ما تهران بودیم، بعد رفتیم قوم الان اومدیم مشهد.
ساعتها در انتظار می ایستند تا لحظه‌ای به زیارت آقای شهید مشرف شوند.
آقا بده همه ما شدن، آقا جونشون به خاطر ما گذاشتن. نمیدونم بعد چی بگم، نمیدونم چطوری باید برم آقا رو ببینم.
واقعا من هنوز باورم نشده که ایشون نیستن.
یک رهبری برای ایران نبود، بلکه رهبری برای امت مسلمه، بلکه برای انسانیت یک رهنما، یک پیشوا، یک اسوه حسنه بود.
ما رو از حضیج زلت به اوج عزت رسوند.
این لحظات پر از بغض تنها یک سوگواری نیست، اینجا میادگاه تجدید بیعت است، عهدی میان زائران و رهبر شهید انقلاب.
یه پسر 4 ساله دارم که به فدای میانم و آقا سید مشتبه
امام. ما بر عهدی که با امام خامنه‌ای شهید بسته ایم هستیم و ادامه خواهیم داد.
من رفتم کتابایشون رو خریدم که برگردم سوئد، انشالله درباره این مراسم یک کتابی به زبان سوئدی بنویسم، چون که اونجا این اخبار نمیرسه به مردم.
دار و ذکر حالا دیگر یک رواق در حرم مطهر نیست، اینجا کانون عاشقی و سرخطی تازه برای مشق شرافت و ایستادگی است.
و این مسیر همچنان ادامه دارد. مهدی رهنما، خبرگزاری صدا و سیما، حرم مطهر رضوی.
تأکید رئیس جمهور بر مقابله جدی و قاطع با هر گونه تخلف، سوء استفاده یا اخلال در روند تامین و توزیع کالاهای اساسی. آقای پزشکیان در نشست ویژه راهبری تامین کالاهای اساسی با محور بررسی وضعیت واردکنندگان نهادهای دامی و روغنی، ضمن تاکید بر حمایت همه جانبه دولت از تولیدکنندگان و واردکنندگان در شرایط حساس کنونی تصریح کرد، دولت با بهره گیری از همه ظرفیت‌های خود در کنار فعالان اقتصادی خواهد بود، اما در برابر هر گونه تخلف، سوء استفاده یا اخلال در روند تامین و توزیع کالاهای اساسی با قاطعیت و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد. رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت تسریع در ایفای تعهدات ارضی، دستور داد دستگاه‌های مسئول با هماهنگی حداکثری زمینه پرداخت مطالبات، تقویت سازوکارهای حمایتی و کاهش موانع پیشروی فعالان این حوزه را در راستای پایداری تامین کالاهای اساسی فراهم کنند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی علت تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران را مشکلات تأمین و تخصیص منابع اعلام کرد. آقای فتحی گفت اعتبار خرید تضمینی گندم در قانون بودجه پیش بینی شده و با پیگیری که سازمان برنامه بودجه، سازمان هدفمندی گرانه‌ها و دستور رئیس جمهور، روند پرداخت‌ها در روزهای آینده شتاب خواهد گرفت.
273 همت میزان مطالباتیه که کشاورزان بابت همین 5.5 میلیون تن دارن که از این میزان یه چیزی هلوش 63 همتش پرداخت شده. تلاشایی داره صورت میگیره در مجموعه دولت، شخص آقای رئیس جمهور دستور محکمی رو صادر کردن، امیدوارم که در طول 5-6 روز آتی بتونیم به صورت جبران عقب ماندگی در پرداخت رو بکنیم.
معاون وزیر جهاد کشاورزی به واردات برنج خارجی هم اشاره کرد و گفت برنج وارداتی رقیب برنج تولید داخل نیست و با واردات برنج خارجی در تولید و عرضه برنج ایرانی خللی روی نمی دهد.
چون ما سال گذشته هم این اقدام رو کردیم و در واقع به برنج داخلی هم هیچ گونه لطمه ای هم وارد نکرد، منتها برای تعدیل قیمت برنج وارداتی که مصرف کننده خودشو داره، بالاخره تعداد اعظمی از مردم هم دارن برنج خارجی رو مصرف میکنن، نمیشه نسبت بهش بی تفاوت بود و به اصطلاح گذاشت بازار رو به حال خودش رها کرد. بر این اساس تصمیمی که گرفته شد هم در ستاد تنظیم بازار، هم مکاتباتی که از طریق مراجع مختلف انجام شده بود در شورای قیمت گذاری این مطرح شد و مورد مصوب قرار گرفت. به زعم خودم این باعث کاهش قیمت برنج وارداتی از نوع پاکستانیش و هندیش و هر آنچه که وارداتی خواهد شد.
نخستین سامانه ذخیره‌ساز انرژی الکتریکی بزرگ مقیاس کشور وارد مدار شبکه برق تهران شد. این سامانه را متخصصان کشورمان با تکیه بر فناوری باتری‌های لیتیوم آهن فسفات ساختند. به گفته آقای علی‌آبادی وزیر نیرو، توسعه این سامانه ها می تواند نقش مهمی در مدیریت بار شبکه ایفا کند، به گونه ای که در ساعات غیر پیک انرژی ذخیره و در زمان اوج مصرف به شبکه تزریق شود.
وسیله این تجهیزی که به لطف خدا با همت و کمک صنعتگران داخلی ساخته شده و شاید به جرأت بشه گفت که ما جز اولین ها هستیم، این تجهیز سودمند توسعه پیدا خواهد کرد در نقاط مختلف، حتی در منازل مردم نمونه های کوچکترش هم ساخته خواهد شد که میتواند در واقع به عنوان ذخیره ساز کمک بکنه به بار در زمان پیک، یعنی میتونن در ساعات غیر پیک ذخیره کنند برای ساعات پیک و این میتونه خیلی کمک بکنه در جهت بهبود وضعیت کلی شبکه ما.
وزیر نفت گفت با وجود لغو معافیت 60 روزه روند صادرات نفت ایران طبق روال گذشته ادامه دارد و در این زمینه مشکلی ایجاد نخواهد شد. آقای محسن پاکنژاد افسود وزارت نفت سالهاست ساختارهای لازم را برای بی‌اثر کردن تحریم‌های ظالمانه آمریکا ساماندهی کرده و با وجود صدور معافیت 60 روزه این سازوکارها را بر هم نزدیم و همچنان حفظ کردیم. وزیر نفت تأکید کرد با توجه به اینکه ساختارهای پیشبینی شده برای ادامه صادرات نفت حفظ شده است، روند صادرات نفت کشور همچنان مطابق گذشته ادامه دارد و در این زمینه به لطف خدا با مشکلی روبرو نمی شویم.
مرحله چهارم ثبت نام طرح مسکن استیجاری زوجهای جوان موسوم به آشیان از امروز در استانهای فارس، اردبیل و زنجان آغاز شد. این طرح در حالی وارد مرحله جدید شده که همزمان بازار اجاره همچنان با چالش افزایش قیمت ها روبروست. وزیر راه و شهرسازی پیش از این از تصویب سقف 25% افزایش اجاره بها خبر داده بود، در حالی که بسیاری از مستاجران میگویند نرخ‌های پیشنهادی در بازار از این سقف فراتر رفته. قانون ابزارهای دیگری را نیز برای ساماندهی بازار اجاره پیش بینی کرده که اجرای کامل آن می تواند بخشی از دغدغه این روزهای مستاجران را کاهش دهد.
خیلی قیمت ها رفته بالا،
خیلی زیاد شده،
تو 100% هم بعضن افزایش نرخ اجاره ها بوده.
از قیمت های بی حساب و کتاب و بدون مرجع مشخص قانونی میگویند
هیچ مبنایی نداره که مثلا دولت گفته باشه 20% میره بنگاهی میگه نه آقا 60%، هر کی هر چقدر که دوست داره.
یه شیرینی خوب غیر از اون نرخشون میگیرن، میگن آقا ما خونه مثلا 1,020,000,000 تو رو برات میدیم 1,050,000,000 تومان.
مرجع مشخصی که اگر وجود داشت نتیجهش میشد حمایت از اجاره نشین ها.
وقتی که من بدونم مبنای این منطقه رو چه قیمتیه، خب خیلی راحتر میتونم به خاطر مبلغی که دارم جای بهتری یا نه میدونم تو کجاها میتونم برم.
مثلا قانون کشف قیمت منصفانه مسکن، همان تکلیفی که ایجاد یک سامانه مرجع را بر عهده وزارت راه و شهرسازی می‌گذارد.
ابوالفضل نوروزی، کارشناس حوزه مسکن:
مطابق ماده 8 قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها، وزارت راه و شهرسازی موظف شده یک سامانه‌ای را ایجاد کنه به نام سامانه کشف قیمت منصفانه املاک که مشخص باشه این ملکی که می‌خواد معامله بشه یا داره آگهی میشه و اینها قیمت منصفانش در چه بازه‌ای قرار داره در اون منطقه.
بر اساس این قانون وزارت راه و شهرسازی مکلف است اقدام به ایجاد سامانه کشف بازه قیمت و اجاره بها به صورت منطقه‌ای کنید. سامانه‌ای که خروجیش می‌شود حذف قیمت‌گذاری کاذب توسط دلال.
محمد غلامی، مدیر کنترل پروژه در معاونت علمی ریاست جمهوری:
از قیمت‌سازی‌ها و قیمت‌های تقلبی ملک جلوگیری می‌کنه.
روش استخراج قیمت و ارزش‌گذاری ملک هم در این قانون دیده شده. اما از بلا تکلیفی اجرای این تکلیف قانونی زمان کم نمی‌گذرد.
با توجه به اینکه حدود 2 سال می‌گذره از تصویبش و حدود یک سال و نیم از در واقع لازم الاجرا شدنش میگذره، این قانون هنوز اجرا نشده.
و چرایی عدم اجرای این قانون یک سال و نیم بر زمین مانده؟
تکلیف اجرای این قانون با وزارت راه و شهرسازی هست و در قانون اشاره شده با همکاری معاونت علمی باید این اتفاق بیفته و این آمادگی از سمت معاونت علمی به صورت کامل وجود داره.
البته کارشناس دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی هم از در دستور کار بودن اجرای این سامانه میگوید. پرویز آقایی، کارشناس دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی:
این سامانه در دستور کار در فرآیندی که انجام بپذیریم.
بر اساس ماده 8 قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها، وزارت راه و شهرسازی مکلف است کشف بازه قیمت را به صورت رایگان در اختیار عموم مردم قرار دهد. حسن نژاد، خبرگزاری صدا و سیما.
برداشت میوه گرمسیری جم در باغ‌های شهرستان میناوا آغاز شد. میوه درخت جم به رنگ قرمز تیره و تقریبا همرنگ گیلاس و مزه آن ترش و شیرین است. این میوه بومی کشورهای هند، سریلانکا، بنگلادش و اندونزی است و در نوار ساحلی و گرمسیری دنیا کشت می شود.
فصل تابستان زمان برداشت میوه گرمسیری در شهرستان میناب است. محصول جم.
بفرمایی، این جم خوشمزه میناب.
این روزها هم درختان جم پربار هستند.
در روزن برداشت جم شروع میکردن. خدا را شکر راضیم برداشت جم.
جمونه که ما اینجا برداشت کنیم برای فروش فرستیم به بازار میناب. کیلویی 150-200 بستگی به بازاری هست.
شهرستان های میناب، رودان و بندرعباس از مناطق عمده برداشت جم در هرمزگان است.
اسلام بهرامی، مدیر جاده کشاورزی شهرستان میناب:
درخت جم رو به صورت پراکنده در سطح باغات شهرستان میناب داریم که پیشبینی میکنیم 2.5 تن محصول برداشت بشه.
میوه جم بیزی شکل است و مزه ترش و شیرین دارد.
امیر محمد زیبایی، کارشناس تغذیه:
رنگ این میوه، ترکیبات آنتوسیانینی که داخل این میوه هست، بسیار ضد سرطانه. توی بیماران دیابتی که خب مشکل انسولین دارن و نمیتونن خیلی از میوه ها رو به اندازه کافی دریافت بکنن، جم از اون دست از میوه‌ایه که با توجه به ترکیباتی که داره مثل جامبوزین و جامبولین، این ترکیبات کمک میکنن قند خون بالا نره و کالری این میوه هم کالری خیلی پایینیه. تو هر 100 گرم از این میوه حدوداً 60 کیلو کالری انرژی داره و حدوداً 1-2 گرم هم فیبر داره که این فیبرش کمک به حس سیری میکنه و بهبود عملکرد دستگاه گوارش.
جم، خرما، گواوا و انبه از جمله میوه‌های گرمسیری در هرمزگان است. برداشت میوه جم تا مرداد ماه ادامه دارد. ابوالحسن زاهدی، خبرگزاری صدا و سیما، روستای نصیرایی، شهرستان میناب.
پاسخ قاطع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به ادامه شرارت‌های ارتش کودک‌کش آمریکا. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌های جداگانه از هدف قرار گرفتن امکانات و تجهیزات ارتش تروریست آمریکا در بحرین و اردن خبر داد. بر اساس این اطلاعیه‌ها، نیروهای دریایی و هوافضای سپاه در مرحله دوم موج دوم عملیات نصر 2 که با رمز یا لسارت الحسین علیه السلام انجام شد، با موشک و پهپاد مخازن سوخت ناوگان پنجم دریایی شیطان بزرگ در بحرین را هدف قرار دادند. رادار پاتریوت، رادار کنترل هوایی ناوگان و همچنین یک سامانه راداری اخطار اولیه از دیگر اهدافی است که در این حمله مورد اصابت موشک‌های سپاه قرار گرفت. همچنین در این حمله مرکز کنترل و مانیتورینگ قایق‌های هدایت‌پذیر بدون سرنشین نیز به طور کامل نابود شد و چند انبار پشتیبانی تسلیحاتی، مرکز ارتباطات ماهواره‌ای و ساختمان اقامتگاه نیروهای آمریکایی در بحرین هم هدف قرار گرفتند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه دیگری از هدف قرار گرفتن 2 فروند سوپر نفتکش متخلف هم خبر داد. بر اساس این اطلاعیه، این 2 نفتکش که با تحریک ارتش تروریستی آمریکا قصد داشتند از مسیر غیرقانونی عبور کنند، با خاموش کردن سامانه‌های ناوبری و بی‌توجهی به اخطارهای مکرر مرکز کنترل امنیت تنگه هرمز، کشتیرانی در این مسیر را به مخاطره افکنده و عبور از مسیر مین‌گذاری شده را ترجیح دادند.
سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران با هشدار به آمریکا اعلام کرد تنگه هرمز هرگز با جنگ، شرارت و تجاوز باز نخواهد شد. امیر سرتی و کرمینیا احترام به حقوق ملت ایران را تنها راه بازگشایی تنگه هرمز دانست و گفت رئیس جمهور متجاوز و فاسد آمریکا باید احترام به قواعد و حقوق بین المللی، حقوق ملت‌ها و احترام به آنان را یاد بگیرد. وی ادامه داد همانطور که پیشتر اعلام کرده ایم تنگه هرمز هرگز با جنگ، شرارت و تجاوزهای آمریکا باز نخواهد شد. تنها راه بازگشایی تنگه هرمز احترام به حقوق ملت ایران و تمکین آمریکا به مفاد تفاهم نامه پایان جنگ میان ایران و آمریکاست.
مردم با حضور در میادین اصلی شهرهای سراسر کشور ضمن محکوم کردن تجاوز مجدد آمریکا به خاک ایران، حمایت قاطع و همه جانبه خود را از فرزندان غیور ملت در نیروهای مسلح و پاسخ کوبنده و پشیمان کننده به دشمن متجاوز اعلام می کنند.
در مددی این مشکیه که تو دهن زل زدی.
ایران در پاسخ به رفتارهای اخیر تروریستای آمریکایی فرصتی که به آنها داده بود را پس گرفت و تنگه هرمز را بست.
وقتی که آمریکا تعهدش خارج میشه، وقتی که هیچ کدوم از مفاد توافقنامه را رعایت نمیکنه، دلیلی نمیمونه که تنگه باز باشه.
بعد اهدیای طرف مقابله دیگه،
یادخواهیای آمریکا.
تنگه مال ایران هستن، به کسی ربط نداره تو کل دنیا، مخصوصا اون سگ زرد.
و هر کی بخواد منافع ما اجحاف بکنه، ما پنجه رو می‌بندیم.
ما عهد وفا بستیم، همون مشت گره شده هستیم.
نیروهای مسلح برای رویارویی با دشمن زبون خودشون رو دارن.
موشک و پهپاد.
بعد با زبون قدرت با دشمن حرف بزنیم.
منطق حالش نیست.
زبون قدرت رو میفهمه.
زبون زور.
فقط باید بزنیمش که حالش جا بیاد.
تجربه نشون داده جایی که این زبون رو میفهمه.
بله. توی جنگ 12 روزه، جنگ 40 روزه.
هر جایی که ما محکم‌تر رفتیم جلو، عقب نشینی شو در برداشت.
امشب و دیشب و اینا بهشون نشون دادیم دیگه، با زور باید با اینا صحبت کرد.
دلداری کردیم، علمدار شدیم، سرباز داریم، سردار شدیم.
نیروهای مسلح در برابر خطای محاسباتی دشمن وظایفی دارن که اگر این خطا از سوی دشمن سر بزنه، حتما اون رو عملی میکنن.
تمام پایگاهاشون رو باید بزنیم، به هیچ کدوم از پایگاهاشون نباید ما رحم بکنیم.
یه جواب قاطع تا تهش
رو
وایسه،
سرپا آقا رو ندارن رو زمین بمونه.
ایستادگی و وظیفه شناسی نیروهای مسلح پیشتر هم دشمن رو از ادامه تجاوز پشیمان و مجبور به درخواست آتش بس کرده بود.
قسم به اون مشت گره کرده.
علی کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد مدیریت و کنترل تنگه هرمز برای همیشه در اختیار جمهوری اسلامی ایران باقی خواهد ماند. آقای بروجردی با بیان اینکه آمریکا و متحدانش باید از خیال خام تغییر معادلات در این آبراه دست بکشند تصریح کرد زمان وارد کردن ضربات مهلک به منافع آمریکا و پاسخ متناسب به جنایات آنها فرا رسیده است. آقای بروجردی همچنین با تاکید بر اینکه خط قرمزهای ایران در این خصوص کاملا جدی و غیر قابل مذاکره است افزود حاکمیت ایران بر تنگه هرمز یک واقعیت میدانی و استراتژیک است و هر گونه فشار خارجی برای تغییر این وضع با واکنش جدی ما مواجه می شود. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس همچنین با بیان اینکه در حال حاضر مدیریت تنگه هرمز طبق رویه‌های عملیاتی و میدانی اجرا می‌شود و منوط به قانون خاصی نیست گفت، اما برای تثبیت هرچه بیشتر این جایگاه مجلس در اولین فرصت قانون مرتبط با مدیریت تنگه هرمز را تصویب خواهد کرد تا این اراده ملی در قالب یک چارچوب قانونی مستحکم تثبیت شود.
ده ها مورد از مواردی که آمریکا تفاهم‌نامه اسلام‌آباد را نقض کرده در قالب نامه‌ای رسمی به شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل اعلام شد. ادامه فضاسازی و دروغ پراکنی آمریکا در شورای امنیت بر ضد ایران نیز با واکنش ایران و روسیه روبرو شد.
نماینده دائمی کشورمان در سازمان ملل در نامه‌ای رسمی که در شورای امنیت و دفتر دبیرکل سازمان ملل به عنوان یک سند رسمی بین‌المللی ثبت خواهد شد، با برشمردن 42 مورد از موارد اساسی نقض تفاهم‌نامه اسلام‌آباد از سوی آمریکا اعلام کرد که آمریکا بلافاصله از زمان امضای یادداشت تفاهم تا کنون به طور فعال و نظاممند تضعیف مبانی و ارکان اصلی آن را پی گرفته است. دیروانی، سفیر و نماینده دائمی کشورمان،
حملات نظامی مکرر علیه حاکمیت و تمامیت ارضی ایران، لغو غیرقانونی مجوز فروش نفت ایران، ایجاد مسیری موازی در تنگه هرمز برخلاف توافق و تداوم حمایت از تجاوز رژیم اسرائیل بر ضد لبنان از اقداماتی است که نقض بنیادین و صریح تعهدات امریکا محسوب می شود.
همزمان در شورای امنیت تلاش‌های آمریکا و انگلیس برای فضاسازی و دروغ پراکنی بر ضد ایران ادامه یافت. این بار در جلسه‌ای که به بهانه بررسی اوضاع یمن برگزار شد. در این نشست آمریکا و انگلیس مدعی شدند که پروازهای بشردوستانه اخیر هواپیماهای ایرانی به یمن حامل متخصصان و تجهیزات نظامی ارسالی برای انصار الله بوده، ادعایی که در این جلسه با واکنش روسیه روبرو شد. صحبت‌های آنا افستیگنیوا، کاردار روسیه در سازمان ملل، در این جلسه شورای امنیت.
پرواز ماهانه با هماهنگی مقامات رسمی یمن صورت گرفته است. باید در نظر داشت که این یک پرواز صرفاً بشردوستانه بوده، اما با اینکه منجر به هیچ خسارت یا حادثه خاصی نشده، به عنوان عاملی برای تشدید تنش‌ها درباره یمن مورد سوء استفاده قرار گرفته.
نمایندگی دائم ایران هم بعد از این جلسه با صدور بیانیه‌ای ضمن رد ادعاهای ضد ایرانی مطرح شده در این نشست، با بیان اینکه انصارالله بخش قابل توجهی از مردم یمن را نمایندگی می‌کند و ایران مقامات صنعا را به عنوان نمایندگان مشروع آنان به رسمیت می‌شناسد، یادآوری کرد که تعامل ایران با مقامات صنعا مطابق با قطعنامه‌های شورای امنیت است.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل، نیویورک.
شتاب قیمت نفت در مسیر صعود، بهای هر بشکه نفت برنت به مرز 87 دلار رسید. با تشدید تنش‌ها در خلیج فارس، قیمت هر بشکه نفت برنت با 4% افزایش از صبح امروز به 86 دلار و 65 سنت رسید. دیروز نیز قیمت نفت حدود 10% صعود کرد. بالا رفتن قیمت نفت روند قیمت بنزین را در آمریکا صعودی کرد، به طوری که میانگین قیمت هر گالن بنزین در آمریکا با حدود 2% افزایش به 3 دلار و 87 سنت رسید. در برخی ایالت‌ها نیز هر گالن بنزین تا مرز 5 دلار و 47 سنت معامله می‌شود. همزمان با تلاطم در بازارهای انرژی و هراس از تنش‌آلود شدن بیشتر اوضاع، شاخص سهام در بازارهای بورس آسیا امروز کاهش یافت. در کره جنوبی سقوط 5% شاخص سهام معاملات را برای مدتی متوقف کرد. شاخص سهام در بازارهای بورس شانگهای، توکیو، سنگاپور و تایوان نیز بین 1.5 تا 4% کاهش یافت.
رهبر دموکرات‌های سنای آمریکا گفت تفاهم میان ایران و آمریکا پیش از آن که جوهرش خشک شود فرو پاشیده بود. چک شومر افزود مجلس نمایندگان و مجلس سنا به دور کردن نیروهای آمریکایی از دایره خطر و پایان فوری این جنگ رأی داده بودند و ترامپ باید اطاعت کند. ترامپ جمعه به کنگره اعلام کرده بود درگیری‌ها با ایران از سر گرفته شده. این موضوع بار دیگر بر تنش میان کنگره و کاخ سفید بر سر اختیارهای رئیس جمهور برای ادامه جنگ با ایران بدون تایید کنگره دامن زده است. هر دو مجلس سنا و نمایندگان آمریکا قبلا رأی دادند که رئیس جمهور باید به جنگ پایان دهد یا برای ادامه‌اش مجوز بگیرد، اما کاخ سفید همچنان استدلال می‌کند که ترامپ در چارچوب اختیارهای قانونی خود عمل می‌کند. آدم شیف، سناتور آمریکایی، هم اعلام کرده قطعنامه دیگری درباره اختیارات جنگی به کنگره ارائه می کند تا برای پایان دادن به درگیری نظامی با ایران رأی گیری شود. آدم شیف تاکید کرد که اقدام رئیس جمهور آمریکا برای جنگ علیه ایران بدون کسب مجوز از کنگره اساس قانونی ندارد. این سناتور آمریکایی افزود ما با انجام یک رأی گیری جدید برای پایان دادن به این جنگ روشن می کنیم که کنگره بر خروج نیروها از منطقه خاورمیانه اصرار دارد.
نشریه آتلانتیک نوشت رئیس جمهور آمریکا نمیتواند جنگ عراق ایران را کنترل کند. این نشریه تاکید کرد تهران با استفاده از تاکتیک‌های نامتقارن و بستن تنگه هرمز هزینه یک کشتی ایرانی را چنان افزایش داده که آمریکا گزینه نظامی کارآمدی برای بازگشایی آن ندارد. آتلانتیک افزود اصرار تهران بر راه اندازی صندوق بازسازی و نپذیرفتن شرایط آمریکا واشنگتن را در بنبستی استراتژی گرفتار کرده که با توجه به انتخابات میان دوره‌ای و مخالفت داخلی با جنگ خروج از آن برای ترامپ بسیار دشوار شده است.
سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس از وقوع حادثه‌ای برای یک نفتکش در آب‌های عمان خبر داد. بر اساس اعلام این سازمان، یک نفتکش هنگام خروج از مسیر جنوبی در فاصله 13 مایل دریایی جنوب شرقی بندر لیما در عمان هدف اصابت یک موشک قرار گرفت. سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد بررسی این حادثه از سوی مراجع زیرب در حال انجام است و تاکنون جزئیات بیشتری درباره خسارات احتمالی یا عامل این حمله منتشر نشده است.
وزیر امور خارجه عمان گفت رابطه این کشور با آمریکا در دوره بعد از جنگ کانونی باید بازتنظیم شود. بدر البوسیدی افسود روابط عمان با آمریکا باید با واقعیت راهبردی که جنگ آشکار کرد هماهنگ باشد. وزیر امور خارجه عمان جنگ با ایران را غیر قانونی و شکست خورده خواند و گفت این جنگ به هیچ یک از اهداف خود دست نیافت. به گفته ارشدترین دیپلمات عمانی، جنگ علیه ایران نادرستی سیاست بهار را آشکار کرد و اکنون همه باید به جای تکرار اشتباه